مساعد خوش اون کسانی که پیریزی کارشون با گناه معصیت حرمت شکنی آباد شد، خدای عالم آنان را یاری نمی کند. من کانت الله آنان با خودت، اون فردی مبفت می شود با ترکل بر خدای عالم و توسل به اهل بیت علیهم السلام کارش را آباد کند، نه با گناه و معصیت و حرمت شکنی. من دیگه بیش از این صلاح نمی بینم در این زمینه سخن بگویم، ولی قضاوت با شما عزیزان و گرامیان و اون دست از بزرگوارانی که عرائض ما را الان از رسانه ها می شنوند یا بعدن خواهند شنید. اما در رابطه با امام صادق سلام الله علیه اجازه بدهید من عرائضم را با یک روایت نورانی که مرحوم کلینی در کافی جلد دو صفحه 67 نقل می کند آغاز کنم. به اصحاب ابن عمار از اصحاب تقریبا خاص امام صادق سلام الله علیه از اهل صادق مشهور به صادقی می فرماید یا استا کتب دا که انک ترا، از خدا آنچنان بکر که گویا او را می‌بینی. به تعبیر قرآن در سوره علق آیه 14 علم یعلم و ان الله یرا، آیا این بنده نمی‌داند که خدا او را می‌بیند؟ به تعبیر امام راهب رضوان الله تعالی علیه سرمنشأ تمام گناه و معصیت در یک نقطه خوابیده، و اون این که ما خدا را ناظر و شاهد اعمال و رفتار ما نمی‌بینیم. تصور می‌کنیم که خدا ما را نمی‌بیند و شاهد اعمال ما نیست. خفت دا که انک ترا، البته واضحه که انک ترا خیلی پیام دارد. این مال ماهاییست که در ابتدای توحیدیم، هنوز نرده اول نردبان توحید را طی نکردیم، وگرنه برای کسانی که مراحل توحید را پیمودند کلمه که انک ندارد. امیر المؤمنین می فرماید کیف اعبد ربا لم اره، چگونه خدا را عبادت کنم که او را نمی بینم. علی مخصوص رضا الله. این را نکاتی هست که الان جلسه ما گنجایش بیان آن نیست. بعد می فرماید فإن کنت ذاکرا اینهو یرا، اصحاب اگر خدا را نمیدینی یقین کن که خدا تو را میدیند. اما در رابطه با آقا امام صادق سلام الله علیه من میخوام یک نکاتی رو عرض کنم که امروز برای ما کاربردی و الگو از رفتار و کردار و سیره آقا امام صادق سلام الله علیه است. ما امروز در اصل زندگی می کنیم علیه مذهب ما، علیه نظام ما، علیه اعتقادات ما خدمات گسترده به تعبیر شهید مطهری مثل سیل سرازیده است. شاید در هیچ عصری همانند عصر حاضر دیگه مورد هزیمه دشمن قرار نگرفته. که من در این زمینه عرایضی دارم که الان همه اونها را بازتون میگیرم، ولی برای برون رفت از این هزیمه ها و بهترین راهکارهایی که میتوانیم در برابر این تهاجمات فرهنگی بگیریم میگیریم، تهاجماتی که از طریق رسانه ها به تعبیر دانشگاه علم و صنعت میگه بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای فقط در خاورمیانه توسط وهابیت علم شیعه شبانه روز برنامه تولید میکنند و پخش میکنند و به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی در نگاه جوانها شد. ما اگر بخواهیم از این مسائل راه برون رفتی و انتخاب کنیم، بهترین راه همان راهی است که آقا امام صادق سلام الله علیه داشتند. من فقط در سه نکته راهکار آقا امام صادق را عرض می کنم و بعد موقعیت عصر امام صادق و عملیات راهکار و راهبرد امام صادق از برون رفت آن هزمه های گسترده دشمن رو اشاره می کنم. آقا امام صادق سلام الله علیه برای برون رفت از اون تقاضی گسترده ای که از آن اشاره خواهند کرد به بعضی از اونها سه راهکاری رو انتخاب می کنه، سه روشی رو انتخاب می کنم. روش اول جذب بزرگان و اعاظم اهل سنت که اینها توسط حکومتهای اموی و عباسی اجیر شده بودند و یا تحت فشار قرار گرفته بودند در راستای هزیمه علیه شیعه. نکته دوم آموزش و تربیت شاگردان برجسته برای نشر معارف اهل بیت. راهکار سوم تربیت نیروهای مقتدر برای مناظره با معارضین، مخالفین و کسانی که حجم علیه مذهب شیعه نشر می‌دهند. امام صادق این سراح را انتخاب کرده. حالا چگونه به این سراح رسیده و موفق شده انشاءالله اگر توفیق داشته باشم اشاره می کنم. اما تهاجمی که در عصر آقا امام صادق سلام الله علیه بوده، خب همه شنیده این حدیث ثقلین، یکی از مهمترین و اساسی ترین روایاتی است که شیعه و سنی بر او اتفاق نظر دارند. امام راهب رضوان الله تعالی علیه از میان هزاران روایت در وصیت نامه الهی و سیاسی حدیث ثقلین را انتخاب کردند و نبی مکرم در جای جای مختلف حدیث ثقلین رو مطرح کرده. به تعبیر ابن حجر حیتمی در عرفات حدیث ثقلین مطرح شده، در مینا مطرح شده، در غدیر خم مطرح شده، موقع برگشت از طائف حدیث غدیر مطرح شده، آخرین لحظات عمر رسول اکرم در بستر بیماری حدیث ثقلین مطرح شده. ما نداریم یک حدیثی که اینقدر مورد اهتمام نبی مکرم باشد که بفرماید من دو چیز گرانبها، دو امانت در میان شما میگذارم، کتاب خدا، عترت و اهل بیت من هست. اگر به این دو تمسک کنید نجات پیدا میکنید وگرنه گمراه میشوید و این دو تا قیام قیامت از هم جدا نمیشوند. ولی بعد از رحلت نبی مکرم برق برگشت، هم از قرآن جامعه فاصله گرفت و هم از اهل بیت فاصله گرفتند. اما از قرآن فاصله گرفتند شما ببینید این مفسرانی که عزیز دودمان بنی امیه بودن و بنی العباس پول میگرفتن مثل ثمرت ابن جندب ها پولهای کلان 400-500 هزار درهم که بیاین آیاتی که در حق امیر المؤمنین نازل شده بگر این در حق ایست منجم بوده مثل آیه من جزی نفسه و کبا عمل ذات الله سریست که چهار بقره آیاتی که در حق دشمنان دین نازل شده آیه 207 علت و حسام این در حق علی نازل شده از این نمونه ها ما زیاد داریم به تعبیر آقای ابن کثیر نوشته متوفای 774 شاگرد ابن تیمیه میگه تفاسیر ما مملو از احادیث اسرائیلیات فاصله از قرآن به اینجا میرسد آقای ولید ابن یزید وقتی به حکومت میرسد این رو تمام بزرگان اهل سنت نوشتند مثل ابن عصم کوفی در الفتوح جلد 2 صفحه 302 و ابن عصیر در کامل جلد 5 صفحه 209 قرطبی از ائمه تفسیر اهل سنت در تفسیرش جلد 9 صفحه 350 این ولید وقتی به خلافت میرسد تفعول به قرآن میزند که خلافت من چگونه هست عالمی آید و از تفته و خواب کل جبار امیر اینها کمک میگیرند بلکه کسانی که جبار و عمودند اینها شکست میخورند بهش بر میخوره قرآن رو پند میکنه میگه ببرید اون دیوار نشست کنید چندین تیر به قرآن میزنه قرآن را تکه تکه میکنه و بعد این شعر رو میخوانه اتوقد کل جبار عنید و ها ندا جبار عنید اذا ما جهت ربک یوم حشر فقل یا رب مزق للذین من داری تحضیب می کنی ای قرآن من در را تکه تکه می کنم وقتی قیامت پیش خدا آمدی به خدا شکایت کن بگو بلی منو تکه تکه کرد این اولی از تقلیه اینه کتاب خدازه بعد از نبی مکرم حال به اینجا می رسن حال در اینجا من حد سکی زیاد دارم ولی تو فرصت آنقدری ندارم رد می شود اما نسبت به اهل بیت اهل بیت را کنار گذاشتن از علوم اهل بیت که نبی مکرم فرمود هم دنیای شما را اینها آباد می کنند اگر علی خلیفه شود یک فقیر در کره زمین پیدا نمی شود یک مستمند یک بیچاره پیدا نمی شود اگر علی خلیفه شود به قرآن و سنت عمل می شود اگر علی خلیفه شود اما امی شما وارد بهش خواهید شد ولی از علی فاصله گرفتم فقط من یک جمله میخوام بگم از آقای ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت در منهاج سنه جلد 7 صفحه 529 میگوید فلیس بالائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها من یرجو الیه فی السیر بزرگان ما علمای ما هیچکس سراغ علم علی نرفته میدونیم جالب چیه؟ از آقای ابو هریره 13 ماه با رسول اکرم بوده 5374 روایت از امیر المؤمنین 500 روایت اونم ابن حزم و اندلسی در کتاب الفسرشون جلد 4 صفحه 213 که 50 روایت از علی صحیحه این برخورد با اهل بیت 5000 روایت ابو هریره همه حجت سنت الصحابی که سنت نہ زندگی دیگر فکروں بلی آدمیاں ہم جو سبے کو جب بھی سرہ کری نیس نوچے کی دو کم ترویج دشمنی با اہل بیت من با اجازه بدید عبارتی را از آقای زمخشری از استوانه‌های علمی اهل سنت تلفظ 538 میگه این بنی امیه لعنوا علیا علی منابرهم 70 سنه بنی امیه 70 سال بر بالای 70,000 منبر علی را سبک و جنگ کردند. آیا این بود نتیجه توصیه پیغمبر به سقطه؟ جالب اینجاست که ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در تحریم و تحریمش جلد 7/287 281 میگه کار به جایی رسیده بود کان بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه. اگر بنی امیه احساس می‌کردند که اسم یک بچه را علی گذاشتند او را می‌کشتند. بعد میان در شرح حال علی بن جهم در نظام المیزان جلد 5/9 میگه یلعن اباه لمن سماه علیا. باباش لعنت می‌کرد که چرا اسم علی گذاشته. اون برخورد جامعه با قرآن، این هم برخورد جامعه با اهل بیت. نکته سوم از این حجم علی اهل بیت، کسانی که ناقل فضائل اهل بیت بودند با اینها برخوردی می کردند با سارق و زانی و مرتکب برخورد را می کردند. شما ببینید آقای ابن سبگان ذهبی در تذکرت الحکام در جلد 3/965 ازش تعبیر میکند از ائمه اهل سنت. وقتی بالای منبر فضائل علی رو نقل میکنه از منبر میارن پایین کتکش میزنن منبر رو آب میکشن. منبری که فضائل علی گفته شود میشه نکرد. آقای نصر بن علی را متوکل 1000 ضربه شلاق میزنه. چرا؟ رفته بالای منبر حدیثی در فضیلت علی بیان کرده. خیلی جالبه. تحریب و تحریب جلد 10/387 و آقای طبری، همین طبری خودمون متوفای 300 در صاحب تاریخ و تفسیر، وقتی از دنیا رفت از ترس مخالفین شبانه مخفیانه دفنش کردن که چرا در کتاب ها فضائل علی را مطرح کرد. آقای اعمش از ائمه اهل سنت در یکی از کتاب هاش آمده بود علی و قسیم الجنت و نار آورده بود. کتاب را آوردن ریستن تو آتش به خاکستر مبتر کردن. از این نوع قضایا اینا ماشاءالله ما در تاریخ داریم که نتیجه این حجمه ها می دانید چی شد؟ این شد که آقای ابو دردا صحابی پیغمبر متوفای 33 هست. آقای بخاری نقل می کند در صحیحش که اصح الکتب بعد از قرآن هست حدیث 650 گریه می کرد می گفت از سنت پیغمبر بعد از 20 سال که پیغمبر از دنیا رفته غیر از اینکه مردم جمع میشن نماز میخوانن هیچ اثری نیست. در جنگ جمل علی نماز میخواند میگویند صلات و علی ذکرنا صلات رسول الله. نماز علی یادآور نماز پیغمبره. باز هم صحیح بخاری نقل میکند حدیث 751. جالب اینجاست آقای حسن بصری یکی از منحرفین از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. امیرالمؤمنین از اون به ابلیس به شیطان تعبیر میکند در جامع بیان العلم ابن عبدالبر جلد 2/200 میگه لو خرج أصحاب رسول الله ما عرفوا منكم إلا قبلتكم. اگر اصحاب پیغمبر زنده شدن غیر از اینکه شما به طرف قبله نماز میخوانید از سنت پیغمبر چیزی در شما نشانه از سنت پیغمبر نیست، چون با قرآن آنچنان با اهل بیت هم اینچنین کردن. اما آقای امام صادق با این حجمه گسترده چیکار کرد؟ دوباره اسلام را احیا کرد، سنت پیغمبر را احیا کرد، به طوری که آقای محمود شکری آلوسی از نوادهای آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی اون متوفای 271 این متوفای 1342 هست، از دشمنان سرسخت شیعه هست. در این کتاب سبق العذاب من سبق الاصحاب هر افترایی توانسته بر شیعه زده. این آقا کتابی دارد مختصر توقی اثناعشریه صفحه یه هست، میگه آقای امام صادق چه کار کرد؟ ابو حنیفه امام اعظم ما با زبان فصیح و با کمال افتخار میگو لون سنتان لحلک اللقمان. اگر اون دو سال شاگردی محضر امام صادق نبود من ابو حنیفه بیچاره شده بودم. امام صادق چه کار کرد؟ این چنین کرد. در اینجا چند تا راهکار یا آقای امام صادق دارد، من فقط فهرستش اشاره می کنم و رد می شوم. راهکار اولی که حضرت انجام داد، خب وقتی بنی امیه بنی العباس این همه ظلم در حق ائمه می کردن، شیعیان هم آرام نمی نشستن در مساجد، در محافل به مقدسات اونها توهین می کردن. اول کاری که امام صادق سلام الله علیه کرد جلوی این اهانت به مقدسات اهل سنت را گرفت. دوستان مراجعه کنید کتاب اعتقادات شیخ صدوق، معمولا روایتی در کتاب اعتقادی میاد که تمام بلتره های رجال را گذرانده. صفحه 107 علامه مدرسی در بهار جلد 74 چاپ ایران 71 چاپ بیرون صفحه 217 بیگر صادق علیه السلام این نرد و لنگت بسو فیل مسجد یسون و اعضا ازون امام صادق بودن یه ایتی میشینن در مساجد مقدسات اهل سنت رو خوش میدن سب میکنن. حضرت اون ما لهو لعنه الله، این چه بیماری دارن اینها، خدا اینها رو لعنت کنن، ما را در معرض سب و چشم دشمنان قرار میدن. در آیه 108 سوره انعام رو میخوانن فلا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. اول کاری که آقای امام صادق می کند جلوی این اهانت ها را می گیرد. نکته دوم، احادیثی که جعل شده در میان مردم منتشر شده مبنی بر این که ائمه دستور دادند به مخالفین سب و شرط کنید، اینها را لعن کنید، اینها را از درجه اعتبار ساقط می کنید. دوستان مراجعه کنند کتاب عیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 272 امام صادق سلام الله علیه که ابن ابی محمود از اصحابشه، میگه یا ابن ابی محمود این مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا، دشمنان ما اومدن یک سری احادیثی در رابطه با ما جعل کردن و در میان مردم منتشر کردن. علامه ما مکانی در تنبیه المقال می نویسی که دودمان بنی العباس یک عده را عجیب کرده بودن، احادیثی از زبان امام باقر و امام صادق می ساختن در میان مردم منتشر می کردن، مردم رو به امام صادق و امام باقر بدبین می کردن. بعد حضرت می فرماید من جمله احادیثی که مخالفین ما جعل کردن و منتشر کردن مخالفین ما دشمنان ما. آقا نمیدونم هر کس فلانی را لعنت کند اینقدر ثواب دارد، آقا فلانی را لعنت کند اینقدر پاداش دارد، ما بچه های ما را با حق لعن فلان 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 تربیت میکنیم. خب ما تو این 25 سالی که این رسانه‌های بین المللی هستیم از این آقایان داغ بلایی خواستیم بابا یه روایت صحیحی به ما نشان بدیم که ائمه علیهم السلام بالای منبر سب لعن کردن یا بالای منبر گفتن آی مردم برید مخالفین ما را سب لعن بکنید. اگر کسی میخواد براعت کنه در درون خانه‌اش آن هم دوبر کل مکتوبه همینطوری که شیخ طوسی در گهزی جلد دو صفحه 321 طوسی درس کنید، اونطوری که مفصل حضرت نحوه براعت رو بیان میکنه که من دیگه از گفتنش معذرت میخوام. این نکته دوم. راه ها سوم، امام صادق سلام الله علیه میفرماید باید ما رابطه حسنه با اهل سنت داشته باشیم. اینی من در نیاوردم. مرحوم کلینی دو تا روایت 100% صحیح بلکه صحیحه اعلایی جلد دوی کافی صفحه 6 وقتی که معاویه ابن بحر میگه به رسول الله ما بر خودمون با اهل سنت چگونه باید باشد، میفرم ببینید ما بر خودمون با اونها چیه. بعد فرمود تنظرون الى ائمتكم الذين تتدون بهم و تصنعون ما تصنعون. ببینید امامان شما با اینا چطوری برخورد میکنن. این عبارت است که شیخ کلینی 1100 سال قبل 200 سال قبل این گونه نوشته در کتابش و اون هم از اصول اربعمیه مدونه در اصل ائمه انتخاب کرده. بعد میفرمان قسم به خدا ما ائمه اگر یک سنی مریض شود به عیادتش میرویم، از دنیا برود تشییع جنازهاش میرویم، اگر چنانکه امانت به ما بسپارد امانتداری میکنیم، از ما اگر شهادت بخواهند لحیا علیه در محکمه حاضر میشویم. اگر این چنین کنید مردم میگویند رحم الله جعفر ادب اصحابه و احسن تعظیم. بحبه امام صادق چه اصحاب خوبی تربیت کرد. نکته پنجمی که آقا امام صادق برای جلوگیری از این حجم انجام داده تشبیه به برخورد اخلاق پسندیده با اهل سنت. روایتی من لا یحضره القوی شیخ صدوق دارد جلد اول صفحه 383 حدیث 1128 حضرت زید شهاب میگه خالق الناس به اخلاق دید برخورد شما با اهل سنت طوری باشد که خوشایند اونها باشد، نه اونی که شما معتقدید. چون سیاست مداران از این جمع و از این افراد دارن بستری برای حجمه خیلی شیعه استفاده میکنن. آقای امام صادق میاد از همین بستر موقعیتی درست میکنن به نفع شیعه و صلوا فی مساجدهم، برید در مساجد اینها نماز بخوانید. تا جایی که مرحوم کلینی در کافی جلد 3 صفحه 380 حدیث ششم می فرماید امام صادق فرمود هر کس در صف اول نماز اهل سنت بیستد کمن صد لا خطف رسول الله. مثل این که پشت سر پیغمبر نماز خوانده. آیا این میخواد بگه نماز اهل سنت درسته؟ این کار میخواد ترویج کنه یا نه با حضور شیعیان در مساجد اهل سنت در صفوف نماز جماعت اونها برای نشر معارف اهل بیت بخواد استفاده کنن برای جلوگیری از این حجمه گسترده‌ای که خطیبش بالای منبر اگر چنانچه امیرا ناسزا نگوید خود را گنهکار میدانند؟ اما امام صادق با این حجمه ها اینطوری برخورد می کنند. کار می دانید به کجا را می‌رسند. این کار امام صادق کار را به جایی می‌رساند که ابن تیمیه حرانی ناصفی در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 126 وقتی به امام صادق می‌رسد نمی‌تونه جلوی قدمش رو بگیره. می‌گوید فإن جعفر بن محمد لم یجد بعد مثله. تا کنون تاریخ بشریت مثل امام صادق رو تحلیل جامعه نداره. اون جامعه ای که اگر بچه ای را به نام علی می گذاشتن می کشتن نقل فضائل علی جرم نابخشودنی بود به اینجا می رسد. بعد می گوید وقت اخذ عنه تا اولاغ الائمه، امامان ما و پیشوایان ما مثل مالک، مثل ابو حنیفه، مثل ابن عیینه، مثل شعبه که از استوانه های علمی و فقهی ما اهل سنتن افتخار شاگردی امام صادق باشند. اگر ما بخواهیم امروز جلوی این حجمه ها را ببینیم، فرهنگ اهل بیت را در دنیا در جامعه مسلمین که اکثریت با اهل سنت و بعدین یک میلیون 780 میلیون حداکثر 500 میلیون شیعه از واقعی اهل سنت. اگر ما بخواهیم فرهنگ اهل بیت را در دنیا منتشر کنیم غیر از راهی که امام صادق سلام الله علیه پیش گرفته بود یقینا راه دیگری نخواهیم داشت. غیر از روش هایی که آقای امام صادق به کار برد روش های دیگری به کار ببریم قطعا موفق نخواهیم. و بعد در کنار این آقای امام صادق سلام الله علیه نیروهایی رو تربیت می کند که مرحوم نجار مرحوم شیخ در رضانش حدود 3223 نفر از اصحاب امام صادق رو نام میبرند. شیخ مفید میگوید 4000 نفر در مکتب امام صادق تربیت شدند. آن وقت چه تربیت شدگانی مثل جابر بن یزید جوفی 50000 روایت از محضر امام صادق برآورده شده. 50000 روایت دوستان گفتنش شنیدنش راحته ولی تصورش خیلی سخته. دوستان مراجعه کنند به جان کشی شماره 342. آقای عوان ابن عثمان از اصحاب امام صادق نجاشی در رجال صفحه 12 میگه 30000 روایت از محضر امام صادق فرا گرفته. آقای محمد ابن مسلم شهید 5000 روایت از امام باقر و امام صادق فرا گرفته. اگر ما بخواهیم فرهنگ اهل بیت را منتشر کنیم دوستان عزیزان باید از این راه های امام صادق الگو برای دنیا بسازیم. من دیگه بیش از این مصدی عزیزان نشوم و انشاءالله برنامه عزاداری توسط مداحان عزیزمان انشاءالله انجام خواهد شد و عملی استفاده خواهیم کرد. و من از بیبی و آدم فاطمه معصومه تشکر می کنم، از حضرت ولیعهد سپاسگزاری می کنم که توفیقمون داد و خدا را هم حمد می کنم که این شب در شب شهادت آقای امام صادق توفیقی داشتیم در جمع شما گرامیان عرایضی در این زمینه بیان کردیم. باشد که رام ملخی باشد حضیت النبیه به پیشگاه سلیمان عالم هستی بقیت الله العظم ارواح مورد فراغ و مطلب انقدا. خدایا به آبروی امام صادق فرض فرزند امام صادق نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت برخت مقام معظم رهبرین موفق و معید بدار. خدا با آبروی امام صادق رفع گرفتاری از همه مخصوصا عزیزان حاضر و شنونده های برسان از یه درگاه پاک انبیاء اولیاء شهدا صدیقین صالحین به لحظ امام راهل صلوات